و خدمت همه عزیزان تسلیت و تبریک عرض بکنم. الحمدلله بالاخره رئیس جمهوری اومد که اون حال و هوای اول انقلاب رو برای ما زنده کرد، برای ما اون معنای خدمت حقیقی، خدمت واقعی که معمولا تصویر از مسئولین جمهوری اسلامی ما همین هست و توقع ما همین بود، در مرحوم رئیس جمهور محترممون بود. این رئیس جمهور عملا با این کار نشون داد که راه رسیدن به خدا از طریق خدمت مردم بازه و این کار را انجام میداد و خدا هم خیلی بهشون عزت داد و برای نظام مایه قوت شد، در این حال که خب سایه ایست برای ما، اما در این حال وجود ایشون، حرکتشون، منششون، منطقشون، واقعیت به اصطلاح حاکمیت دینی رو نشون داد. اون حاکمیت در تراز جمهوری اسلامی، در تراز تمدن اسلامی که واقعاً حاکم خادمه، حاکم واقعا دلسوزه، حاکم واقعا از خود میگذره برای اینکه مردم رو به جهت درست دینی دعوت کنه، در کارشون بود و دیدیم. و همین مقدار که میبینیم چقدر مردم متاثر میشن و چقدر حقیقت توش میبینن و این حقیقت هم میبینه چقدر قشنگ اثر کرده. ولی یه واقعیتیست، ما بعضی موقع از این سطح در میریم، تبدیل میشه به اون شیوه های نادرست حرکت های سیاسی، هیچ جا نمیشه. حتی اگر کسی عملگرا هم باشه بگه من دنبال اون نتیجه هم، اون نتیجه بالاخره بیاد کافیه، ولی در منطق دینی ما اگر عملگرایی که حتی بخواد واقعیت توش نباشه، فقط بخواد با یک ترفند درست کنه، این با جنس جمهوری اسلامی و جنس حاکمیت دینی و جنس تمدن اسلامی نمی‌سازه. باید حقیقت باشه، واقعیت باشه، حقیقتاً دلسوزی باشه، حقیقتاً خدمت باشه. از دمام که اون از همون آغاز اصلا مسئولین رو خادمان ملت تر می‌کرد، واقعا این اندیشه بود و ما داشتیم شهید رجایی، شهید بهشتی، دیگران. و دیگه الحمدلله این رئیس جمهور عزیز اومده کاری کرده که اون حال و هوا رو زنده کرد، یه قوتی به اصطلاح مردم داد، با اینکه خیلی مردم سوختن تو واقع شهادت ایشون، ولی در این حال واقعا قوتی به مردم داد، سطح منطق اسلامی رو نشون داد، سطح منطق حاکمیت. بنده اصلا معتقدم اینها تا پیش میاد در تراز تمدن اسلامی، در تراز جمهوری اسلامی کار میکنیم، میفهمیم چقدر اصلا با جهان فرق داره، میفهمیم چقدر ما سرمایه داریم و برگ برنده دست ماست. خدا شاهده اصلش اینه، یعنی ما برگ برنده داریم، برگ برنده ماست. فقط هر وقت اعمال نکردیم، اومدیم با همون ضوابط اونها و نمیدونم عملگرایی و نمیدونم از این چیزها و آخرش هم معلوم نیست دنبال چی میگردیم و اینجوری کارها کردیم، هیچ نتیجه نگرفتیم. من نمیگم انسان نباید توجه به مقصد و مقصود و عمل داشته باشه، ولی منظور با واقعیت همراه بشه، با جنس حقیقی خدمت، خضوع مردم، محبت مردم، الخلق و عیال الله، این با اینها باید همراه بشه تا نتیجه بده. و واقعیت اینه و خدا شاهده تا این میشه اصلا ما احساس میکنیم این جنس رو از کل جهان نمیتونیم بیاریم، فقط مال ایرانه، مال جمهوری اسلامی ایرانه، مال اندیشه حضرت امام، مال اندیشه شیعه ماست. این مهمه، خیلی باید افتخار کن. همیشه بنده این اعتقاد دارم هر گاه اومدیم کاری کردیم در تراز جمهوری اسلامی، نه اینکه به اسم جمهوری اسلامی باشه ولی تراز جمهوری اسلامی، در تراز جمهوری اسلامی، در تراز تمدن اسلامی کار کردیم، ما احساس کردیم برگ برنده داریم، فطرت با ماست، حقیقت با ماست، پاکی با ماست، طهارت با ماست، نور با ماست، همه چیز با ماست. واضحه، یعنی به همه هم میشه نشون داد. و باور کنید اندکی از همین اندیشه هایی که اینجا الان روی داد در مورد این شهید بزرگوار، شهید رئیسی، رئیس جمهور محترم ما، همین اندک اگه منتقل بشه به دیگران، باور کنید اونها میگن بس ما کجاییم، اینها کجان، چرا اینقدر ما دوریم، اینها اینقدر نزدیکن، چرا اینقدر اینا خوبن، چرا اینقدر ما بدیم. با یعنی این منطق راحت کو گسترش پیدا کنه. این خاصیت جمهوری اسلامی است، خاصیت اندیشه ناب جمهوری اسلامی رو میگم. حالا من دیدم خیلی چیزا رو به اسم جمهوری اسلامی ما انجام دادیم، نشد، اون رو نمیگم. اونی که در تراز جمهوری اسلامی تا انجام میدیم واقعا ما اینو میبینیم، نابه، بکره، مطابق فطرته، مطابق با حقیقته، اصلا حیات بخشه، تکان دهنده است، راه برنده است. این واقعیتی است که ما میبینیم، این خاصیت جمهوری. من فقط در مورد شهید رئیسی نمیگم، در مورد شهید سلیمانی هم که در تراز تمدن اسلامی، در تراز جمهوری اسلامی حرکت جهادی داشت، بنده اونجا هم همین معتقد. هر جایی که ما این کار رو کردیم به نتیجه رسیدیم. مردم هم این جنس رو میپسندن و مخصوصا هویت دینی ما، عمق هویتی ما جوریه که به سرعت این جذب میشه، به سرعت فهمیده میشه، به سرعت خاضع میشه، به سرعت حامی میشه. ما اینا رو در اینجا میبینیم. ولی من میدونم اگه همین اندیشه‌ای که اینجا گذشت تو هر جایی، شما الان بهتون بگم تو خود حوزه‌های علمیه میشه حرکت علمی داشت در تراز جمهوری اسلامی، حرکت علمی داشت در حد اینکه ما دارم کار علمی میکنم، در تراز جمهوری اسلامی کار کن، باور کن زیر رو زبر میکن. تو خود حوزه‌های علمیه، تو هر جایی، البته حوزه علمیه اساساً از اول یه جنس دینی شیعی ولایی ناب داره، غالبا تلاشش اینه. ولی کلا میخوام این جنس رو آدم بفهمه، هر جایی رفت، حتی بره کارگر یک کارخانه بشه، در این تراز کار کن شکل دیگری، حتی یک فرهنگی بشه در یک مدرسه، این جنس یک جور دیگریه. شیوه عملش، تکان دهندگیش، راهبریش، مطابق فطرت بودنش، ارتقاء یک نفر، همه یه فرهنگی توی یه مدرسه، شاید توی یه جای محدودی هم کار بکنه، یه 10 نفری، 20 نفر، 15 نفری دستش داده باشه، ولی این جنس رو بفهمه و انجام بده، بعد از مدتی میبینیم اونجا رو تکون داده، زیر رو کرده، این جوان‌ها رو چقدر آورده بالا. این جوانی که بعضی ما در جای دیگه معادلش رو میبینیم اینقدر پایین، ولی اینجا چرا اینقدر بالا؟ و همین به خاطر همین اندیشه است، این سبک، این جنس، این حقیقت. شهید رئیسی هم این رو در سطح حاکمیت اعمال کرد، خدا رحمتش کنه، و این باعث شد دیدید مردم چطور جذب این میشن، با اینکه خیلی از بحث‌ها، طعنه‌ها بر علیهشون بود، نه اینکه نبود، و از نظر فضای مجازی و نمیدونم رسانه‌ها و اینا هم اینکه بخواد خیلی مثلا طرفدارش بودند، مثلا توضیح میدادن کارهاش، اینجوری هم نبود، یعنی ولی تا دیدن مردم میفهمن و این اثر گذاره. خدا رحمت کنه ایشون رو، باز ما رو بیاد اندیشه های ناب انقلاب انداخت و در عمل نشون داد میشه. من البته همین جنس رو میگم، خودش میتونه یک حرکت عرفانی ناب هم پدید بیاره، یعنی این سبک یه مقصدی داره، یه کسی اون رو توجه کنه، خوشنودی خدا رو، همونجوری که رهبری فرمود، رضایت مردم رو، برای اینکه رضایت خدا رو جلب، خوشنودی خدا رو جدی بگیرند، خیلی تغییرات ایجاد میکنه. بنده خدایی میگفت بعضی جاها قانون دست و باز میذاره، میتونم یه جور منومن کنم این رو انجام ندم، یا با اون ماده قانونی نمیسازه، با اونجا نمیسازه، نمیکنم. ولی خوشنودی خدا در اینه که بابا من میبینم اینجا میشه این کار رو کرد، قانونم اجازه میده، ولی من دارم راه باز میکنم. این خوشنودی خدا تا اونها یه سبک دیگری عمل میکنه. و این دیگه میگیم اون لطف مسئله است که معمولا تو انسان‌های پاک نشست. شهید رئیسی هم عملا این کار رو کرد و نظرم به نتیجه هم رسید، خدا رحمتش کنه. انشالله خدا سایه رهبر معظم انقلاب رو حفظ کنه، مثل این که اصلا هیچ مسئله‌ای نشد تو ایران، آبی از آب تکون نخورد. واقعا هم اینجوریه، تا مردم هستن، تا رهبر معظم انقلاب هست، اصلا آبی از آب تکون نمیخوره. اونجایی از آب از آب تکون میخوره که مردم نباشن، رهبر به اصطلاح حقیقی نداشته باشن، اون موقع کوچکترین تبوتا و اوضاع همه رو دقیق. نه الحمدلله اصلا احساس نمیکنه آدم که مثلا هیچ مشکلی در نظام پیش اومده. این معنا که مثلا یه تبوتا ایجاد کنه، اینا اصلا خبری نیست. خدا رو شاکریم برای این نعمت. بنده خدایی میگفت که این در این مملکت کوچکترین کار برابری میکنه با بزرگترین کاری که در کشورهای دیگه میشه. در این مملکت اگر کسی بخواد کاری کنه، بنده خدایی میگفت، حالا تعبیر یه شعری رو میخوند، میگفت گدایی اینجا و پادشاهی اونجا ها میارد. مملکت جمهوری اسلامی. خدا رو شاکریم. این تازه تلیعه ظهور امام زمان. امام زمان بیاد چه خبره؟ این چیه؟ انشاءالله هرچه زودتر امام زمان بیاد و ما هم از برکات وجود امام زمان به صورت مستقیم و حاضر استفاده کنه، و الا الان که ایشون هست و برکاتش هم برقراره، همین ها هم که گذشت و میگذرون، همین روالی که جمهوری اسلامی داری میکنه، همه با عنایات امام زمان. خب برگردیم به بحث. ما داشتیم به اصطلاح رساله باب رحمت رو میخوندیم. بعد از این که ما تو بیانات حضرت استاد، مکتب سلوکی حضرت استاد حسن زاده که داشتیم میگفتیم در طی این سالها، یکی دو سالی که مشغولش هستیم، در مقام اول، در بخش اول دستورالعمل ها رو گفتیم، تو بخش دوم مبانی سلوکیشون رو گفتیم، در بخش سوم نکات به تجربیات سلوکی رو گفتیم، در بخش چهارم رسیدیم به اون منازل سلوکی که ایشون ترسیم کرده، مدارج و منازل سالفان، که به اسم رساله باب رحمته. از این رساله باب رحمت ما حدوداً 17 منزل رو خوندیم، 17 درجه رو خوندیم که توضیح دادیم. عملاً هم این 17 درجه اون مقام اول از بحث‌های ایشون میشه که ایشون به 3 مقام کلاً تقسیمش کرد: سلوک از خلق به حق این 17 درجه، سلوک در مقامات شهود از درجه 18 شروع میشه تا درجه 24، از درجه 24 سلوک ملحق در مقام قربه که انشاءالله خواهیم خون تا پایان، که این کل اون چیزیست که از ایشون داره. در این مقام اول که از خلق به سمت حقه، ابتدا گفتیم یک طلب کلیست که طلب کلی شامل شوق و طلب و خلوص و محبت و محبت میشه. بعد از اون میرسیم به ریاضت کلی که شامل ریاضت و طاعت و مراقبت و سمت و فکر و ذکر و اینها میشه، و بعدش هم رسیدیم به تتمه ریاضت که صبر و شکر و توکل و ابتلا و رضا رو گفتیم، و رسیدیم به منزل 16 و 17 که بحث تسلیم و فقر بود. گفتیم این تسلیم و فقر یک جوری است، از یک جهت جزء اون مقام نخست، از یک جهت زمینه و شروعی است برای اون مقام دوم که ایشون عنوان داد سلوک در مقامات شهود. عرض کردیم در مورد تسلیم که اساساً اون تا زلال میشه، سلب محض میشه، دغدغه هاش کم میشه، اینها خودش تجلیات به اصطلاح الهی، به انوار الهی متجلی مستضی میشه، پیوسته متولد به این انوار مستضی میشه که در واقع زمینه وصاله، یعنی تعبیری داره دم به دم افاضات میگیره که خودش آغاز ادراک وصال بود. گفتیم، توضیح دادم. بعدش رسیدیم به فقر که در جلسه قبل توضیح دادم. فقر اون حقیقت تعلقی اصلی وجودی خودش رو میابه، تا میخواد خودش رو ببینه میبینه این فقر به اوست. در واقع اینجاست که اگر کسی خوب دقت کنه زمینه شهود فراهم آمده، اون شهودی که حالا باید در بحث بعدی داشته باشیم، اون کمال انقطاعی که باید پیدا بشه اینجاست. یعنی در واقع تعلقات رفته کنار، حتی تعلق بشری، اون جهت اصلیش که میبینه خودش، تا خودشو میخواد ببینه با حق باید ببینه، نه بدون حق. به او موجودم، با او موجودم، به نفس او موجودم، وجودی غیر از ربطه به او ندارم، حقیقت من مرتبطه به او، با ربطه به او خود رو معنادار میکنه. تا اینا رو میگه خودش زمینه اتصال، زمینه واس به شکل وجودی دارم عرض میکنم، نه به شکل مفهومی. عرض کردم مفهومی و ذهنی چیزیست، فهم گفتیم و فهم، بعدش حس تعلق گفتیم، بعد از حس تعلق وجودن به متعلقه. تا وجودم متعلق شد رسید به مرحله سلوک در مقام شهود، یا به تعبیری شهود حضرت حق. اینجا شهود روی میده. این شهود اولا یه توضیحی بدم واضح بشه الان کجاییم، این شهود چیه اینها. ببینید تو توضیحات آیون یه صحبت شهود عین الیقینیه، یه شهود حق الیقینی. دقت میکنه میشه قبل از شهود عین الیقینی یه شهود پیشتری رو مطرح کرد. ابن عربی ازش نمو به شهود خیالی میشه مطرح کرد. او هم از یک جهت خوبه من یه اشاره بکنم. شهود خیالی، یه شهود خیالی داریم، بعدش شهود عین الیقینی داریم، بعدش شهود حق الیقینی داریم. این ادبیاتیه که این آیون داره. شهود خیالی اصلش اینه، انسان اینکه بخواهد با چشم قلب ببیند ندیده هنوز حضرت حق رو، ولی به لحاظ خیالی اون حسی که داره نسبت به حضرت حق که من در پیشگاه خدا هستم در برابر او هم، این حسی که میگیره خوب نگاه کنید سر شهود خیالی، بیانی که ابن عربی ده. شهود خیالی میگن. شهود خیالی چیه؟ یعنی مثل این که تو تصویر خیالیش میگم میخوام فضا رو جم، تصویر خیالیش میگه خب میدیدی من پیشگاه خدا هستم، همین که این رو احساس میکنه، احساس حسی، قبلا عرض کردم حسی تعلق حسی رو توضیح دادم، احساس، این خودش یک نوع شهود خیالیست. ابن عربی رو توی مثال سلام نماز گفت، الله فی قبلت المصلی، خدا در قبلی مصلی قرار گرفت، اون که خدا همه جا هست. این حسی که در نماز آدم داره در پیشگاه خدا ایستادم الله اکبر، پیش خدا ایستادم الله اکبر، این پیش خدا رو اگه خوب نگاه کنیم شهود خیالی هستش. اگه کسی خوب حسش رو میگه، یه وقت میگه خب من میدونم که در پیشگاه خدا هستم، حسی هم ندارم الان، اینو نمیگیم شهود خیالی. حس وجودی که پیدا میکنه رو دارم از حس وجودی که تا پیدا میکنه که من در پیشگاه خدا ایستادم، همون که گهگاهی ما توی به اصطلاح دعا واقعا دعا میکنه، ای خدا بده نه خدایی دیدیم، یعنی هنوز به اون مرتبه نرسیدیم خدا ببینیم، ولی واقعا حس ارتباط که بخوام واقعا ازش بخوام سوال و مسئلت. دیدید گاهی آدم سوال حقیقی داره و ای خدا چی کار کنم، تو بده، تو چاره منی، اینو میگه این توش حس شهودی وجود داره، اما شهود خیالی دیده نمیشه، اما اینجوری، یعنی به تعبیری همونجور که احساس ما در پیشگاه اوست، این پیشگاه بودن، حالا الله فی قبلت المصلی در نماز یا تو دعا و حتی در حال عادی کسی این حس رو داشته باشه، یعنی و معمولا هم کسی میخواد این رو در خودش بیشتر به وجود بیاره، اگر اون خاصیت عواب که دم به دم به سمت خدا رجوع میکنه، هی به خدا رجوع میکنه، هر جایی که هست خدای با خدا معامله میکنه، با خدا توجه، به خدا توجه میکنه، خدا رو در نظر میگه، با خدا حرف میزنه، اینا دیدید بعضی از این پیرمردا پیرزنها میگن مثل اینکه هیچ کسی وجود نداره جز خدا، با خدا داره حرف میزنه. دیدید یعنی واقعیش ها، نه که واقعی چیزی، نه دیدید، حتما دیدید، مثلا خدا چیکار کنم، این دیگه گرفتارم کرده، واقعا هم داره با خدا صحبت میکنه، یعنی حتما هم دیدید بعضی ها رو، من دیدم الان مادرهای شهید دیدم راحت با شهیدش صحبت میکنن، حتما دیدید مادر شهید با شهیدش صحبت میکنه، جدی صحبت، یعنی مخاطب داره. این همون چیزیست که شیعه هم یاد گرفته با امام معصوم، مثلا ای امام رضا میگه، واقعا میگه، یعنی احساس ارتباط میکنه، نه یعنی مثلا ارتباطی وجود نداره، احساس ارتباط میکنه، ولی این امام رضایی که بخواد ببینه نیست. این حال حالا تو عواب که معمولا میگن، یعنی همیشه این احساس داره که با خدا داره حرف میزنه، با خدا داره رجوع میکنه، با خدا کارها رو میبنده. اگه یک نوع استراره، و یکی هم بعضی موقع استرار فقط نیست، بعضی ها براشون منشه، یعنی مثل روز روشن و خدا که هست که، خدا که میشنوه که، میدونم که، یعنی قرار نیست که حتما مثلا استرار هم اتفاقا استرار یکی از اونهاییست که آدم رو خیلی به این حس میکشان، راسته معمولا بعضی از جهاست استراره، بعضی ما شادی زیاده، بعضی غم زیاده، بعضی هر چیزی آدم رو به این مرحله ناب میکشانه، مرتبه حس خیلی خوبه در جای خودش ارزش بند، ولی کنارش هم بعضی ما نه، به اصطلاح قوت یقینه، یقین معرفتی خودش در حد خودش، نمیدونم اون یقین آنچنانی که در حد قوت یقینش اصلا میشه روز روشن اینجوریه دیگه، بعد خودمون یه شک داری همینه دیگه اینجوری، بعد حالا به سرعت با خدای صحبت میکنیم. این رو ما میگیم شهود خیالی. شهود خیالی در نوع خودش خیلی عالیه، یعنی توش یک جنس احساس وجود داره و یک جنس ارتباط، اما ارتباطی است که ببینید در واقع متعلق مقابلش رو ندیده به معنایش، ولی در خیالش یک نوع دیدنه، یک نوع ارتباط حسی ویژه است، حس خیالی ویژه است. این که ابن عربی اسمش میشه شهود خیالی تعبیر خوبی است، خیلی لطف داره، من باید تو بحث‌های شهود بهش توجه کرد. همین است که ما همیشه انگار می‌دیم حس، حسش رو می‌گیریم یا احساس تعلق می‌کنیم در جلسه قبل داشته دوست. این واضح است. اینو ما میگیم شهود به اصطلاح خیالی. بعد از این مرحله میرسیم به شهود عین الیقینی. شهود عین الیقینی چجوریه؟ دیگه خدا رو میبینه. گزارش هایی هست الان نگاه کن، خیلی از این افراد حتی بندگان خدایی که زیادم مثلا چه بند خدایی میگفت مثلا من رفتم توی یک مأموریت به من دادن، رفتم توی یک کوه و بیابان و دشته تنها بودم و ابهت این مکان منو گرفت، یک دفعه دیدم به حضرت هم وصل شد. حالا این حضرت هم که ایشون میگه وصل شدم و دیدم، دیدنش به نحوه حق الیقینی نیست، ولی به نحوه عین الیقینی الان اشاره میکنه. به نحوه عین الیقینی دید. ما داریم موارد بسیاری. بنده خدا میگم از کو داشتم میافتادم، کنار دره بود، باریک راهی بود، من داشتم میگم یه لحظه دیدم دارم میافتم، دیدم وصل شدم. این همون چیزی است که گهگاهی حتی در مورد کفار قرآن داره که چی؟ ذل من تدعون الا اياه. یعنی شرایط سخت که میشه یک دم اینه همه چی رو رها میکنه، به اون خالص فطریش وصل میشه، با اینکه کافره با اون همه مشکلات وصل میشه دقیقا در برابر خدا قرار. که اینجا صحبت فقط این نیست که مثلا حالا من حس ارتباط پیدا کردم، میگه دیدم. امام صادق شخصی اومد گفت میشه خدا رو دید؟ حضرت فرمود که بله میشه دید. آیا برای تو روی ندادی وقتی که توی دریا داشتی میرفتی و در دریا داشتی غرق میشدی؟ اینا برات پیش اومد؟ حضرت میدونست. گفت آره من، آره برای من پیش اومد. گفت اونجایی که دیگه هیچ پناهی نداشتی، حتی یه تیک چوبی نبود که مثلا بهش پناه ببری که از این نجات پیدا کنی، دیدی دستت به هیچ جا بد نیست؟ گفت آره. گفت به کی وصل شدی؟ گفت به یه خدای قدیر عظیم. همین میگن آره خدا رو پس پیش آمد دید، یعنی اونجا وضع شد. حالا اینایی که مثال میزنم مواردیست که طرف چیکار کرده با همین به اصطلاح صحنه های حساس منتقلش کرده، از حس گذشته دیده خدا رو، یعنی میبینه خدا رو، میبینه صحنه هایی براش پیش اومده. ولی باز ما صحنه هم نمیخواد. کسانی که در کار سلوک زیاد ادامه میدن همین مسیر رو که ادامه یه دفعه سر از اونجا در میاد، یعنی احساس شهود میکن. ما ازش میگیم شهود عینی. شهود عین الیقینی چیه؟ عارف مشاهد غیر از مشاهده خدا رو میبینه، خودش هم اینجاست. یعنی به تعبیری این مرحله اگه خوب بخوام بگیم میبینه حق را، اما نه اون گونه که به سوق حق، حقیقت حق برسه، او رو به عنوان مقابل خود میبینه و خود رو در برابر او. ما اینو میگیم شهود عین الیقین. بذارید مثالی عرض کنم. شما میرید جلوی آتش، این آتش اونجاست، شما آتش رو میبینید، این آتشه و منم، این آتش آتشه، من دارم آتش رو میبینم. یه جوریه، هیچ وقت من اون تو آتش نیستم، خدا آتش نیستم، ولی اینجام او هم اونجاست. این ما میگیم چی؟ عین الیقین. عین الیقین در واقع شهود از سر دوگانگی عنوان میدن آقایون. شهود از سر دوگانگی یعنی عارف غیر از معروف، شاهد غیر از مشهود. دقت کن چه میگم. یعنی مشهود رو میبینه، دیده، اما او اوست، من او را آنجا، من آنجا میگم فقط برای اینکه فضا رو باشم، آنجا دیدم غیر از اینجایی که منم. دقت میکنم. این اثر دوگانگی است. این شهود عین الیقینی برای بعضی ها روی میده. این مثال هایی که ارزم نوعا مثال هایی است که توی همین مرحله شهود عین الیقینی هست. یعنی مثلا یه لحظه تو دره داشت غرق میشد، خدا رو دید. بعد ازش بپرسی چجوری خدا رو دیدی، نوعا توضیحاتی که میدن از توضیحاتش میبینید عارف غیر از معروف، شاهد غیر از مشهود. دوگانگی از نوع توضیحاتی که میدن مشخص. ولی یه دفعه میبینید حالا اون جنس سوم رو بگم، میبینید بعضی ها گزارش یه جور دیگه هست. درد میکنم اونجا دیگه میبینید یه حرف دیگه وازد که اسمش میزنه عقلیه. این شهود عین الیقین. اما یاد تو باشه شهود عین الیقینی چیه؟ دیدن خود خداست، نه حس ارتباط یا همون شهود خیالی که گفتیم. درد میکنم دیدن خداست. بله؟ خدا رو دیدن، وجه از خدا رو دیدن، خود خدا رو دیدن فرقی نداره، بلکه دیده خدا رو دیدن برای ما از این جهت معنا داره. یقینا به کنهش که کسی دست پیدا نمونه، رسول اللهش هم به کنهش دست پیدا خوبه، اصلا الان بحث کنه نیست، ولی دیدنه. الان من دارم شما رو میبینم، حالا اون روح شما مقام مثال بزن، ولی شما رو دیدم، روح شما رو حالا مثلا از طریق همین به اصلا بدن شما دیدم، یه فرقی هم باز برای مسئله نداره، دیدن هست. مهم برای من اینه. اینجا دیگه عنوان دیدن قلبی که تو روایات ما فراوان آمده، رؤیت قلبی با چشم سر نیست، با دله. اونی هم که گفتیم خیالی هم اصلا چشم سر نیست، اونم باز دقت کنی خوب در خیالش احساس ارتباط میکنه با همون توضیح که هست. ولی این دیگه شهود به حساب حقیقی است. واقعا شهود کرده، میگه من خدا رو دیدم. بعد گاهی توضیح میدن دیدم که همه جا هست، اما یه جوری توضیح از همه جا میده که اگه ازش بپرسی احساس میکنی اینجا رو هنوز پر نکرده، یعنی شاهد رو پر نکرده، که شاهد غیر از مشهوده. از نوع توضیح ایشون میشه نفهم
مشهود در هر جا مختصات خود خاص خودشو داره. ما شد در مورد مشهود میدونه که خدا هست، مفهومن میدونیم مثلا اطلاق فلان دارد، سه دارد، هزاران، اما این که خارج دیدن
هویت وجودی، هویت وجودی رو میبینم، این هویت وجودی دقیقا هم تعین و تشخص خودشو داره، اما تشخص گسترده. آره میبینن، خیلی هستم میبینم، میگن توضیحاتشون هست. معمولا کسانی که قوت داشته باشن توضیحاتی میدن که ما ازش تعبیر میکنیم، این توضیحات خود خبر میده تو این مرحله است. بعضی توضیحات چون یه جوری هر کی میگه این که دیگه رسه به عقل یقین، دیگه عقل یقین نیست، میگه همه جا رو گرفته. بعد ازش بپرسه همه جا رو گرفته یعنی از این جور، میگه نه این جوری نه، همین نشون میده او همون شهود عین الیقینی رو اسمش گذاشته، یه جور توضیح داده که بعضی خیال کردن شهود عقل یقین. دقت میکنه این توضیحی که معمولا در موردش که دوگانگی برقراره ولی دیدنی است و قلب میبیند. ما کذب الفؤاد ما را، رؤیت قلب که تو قرآن تو روایات آمده و جالبه در مورد رؤیت قلبی، تمام اونچه که معمولا از این آیون عرفا شنیدید ویژگی هایی رو نام میبرن. من یه بار داشتم روایات نگاه میکردم، میگفتیم برای دوستان، گفتم همه این ادبیات تو روایات ماست، یعنی نه اصلا، یعنی یک کلمه اصلا بگیری اینا دارن میگن اونجا وجود نداره نیست، همه این ادبیات اونجاست. قلب، دیدن قلب، نمیدونم چی، تک تک اینا هر چی هست دیگه، معنی جزئیاتش دیگه یادم نیست. اون موقعی که میگفتم با طول تفسیر یادم بود که این همه ادبیاتی که الان ما از عرفا داریم عین این عبارات تو روایات ما هست با اون توضیحاتی که در روایات آمده. این میگه ما شهود عین الیقین، که شهود عین الیقینی هم برای خودش لطفی داره. اون توضیحاتی که جناب بوعلی سینا توی مثلا نمط نهم اشارات داده به اسم سکینه، لوایح و سکینه، از این سنخه لوایح و سکینه ای که ایشون گفته، که توضیحاتی داده معرفت خدا پیدا میشه، یه برقی میدرخشه اندکی گاهی چند ماه ادامه پیدا، ولی فنا نه، همین لوایح و سکینه رو دارم. این میشه به عنوان شهود عین الیقین. اما شهود حق الیقینی چیه؟ شهود حق الیقینی دیدن خداست با چشم خدا، از اون منظر سقروبی حق، نه از جهت خود، آن گونه که عارف از معروف جدا نشه، مغایرت و دوگانگی نباشه، از سر این که به جایی رسید با او میبیند. بذارید من این مثالی که حالا گفتم از این مثال شروع کنیم. میگیم این آتش رو من میبینم، خب این آتش اونجاست، من اینجا، من اونجا، ولی یه وقت خودم میرم تو آتش، جزء آتش شدم، خودم آتش گرفتم و فرض کنید همون موقع شعور دارم و موجودم، یعنی نگید آتش گرفته از بین رفته مرده، نه، باید بگید زنده است. اینجا چی میگه؟ میگه آتشم. اما دیگه اینجا این آتشم گفتن، آتش رو میبینم، شهود میکنم، این از نوع جدای از اونیست، با اوست، در اوست، اصلا خود اوست. اینجوری در مورد حضرت حق مقام ذات که احدی نمیزه، سق روبی هست عمدتاً. افراد که میرسند به این سق، سق مال خداست، اسما مال خداست، اسماء الله اسماء اللهه، چشم خدا چشم خداست، ولی او به جایی میرسد، به جایی میرسد که با چشم خدا میبینه، همون تعبیری که تو قرب مثلا نوافل آمده، با چشم خدا میبینه. بذارید من مثالی عرض کنم، مثالا رو سخت نگیر، فقط میخوام فضا رو روشن کنم. شما الان در جان خودتون دارید مثلا نگاه میکنید به اینجا، اینا اینا، با چشم و جان خودتون، از طریق جان خودتون و چشمتون دارید این قالی رو نگاه میکنید. اگر کسی بتواند بیاید اینجا با همین چشم شما اینجوری نگاه کنه، چجوری باید بگه؟ چی باید بگه؟ چه توضیحی باید بده؟ با چشم من الان دارم میبینم، جان من، چشم من و این قالی رو دیدم. یه نفر دیگه بتونه بیاد در همین جایی که من قرار گرفتم، تو همین موطن با چشم من نگاه کنه، یه من میبینم، او میبیند، به او میبینم، او میبیند، به او میبینم. خوبه اینجوری من میخوام فضا رو روشن کنم. او میبینه، او داره نگاه میکنه و من دارم با همون او دارم نگاه میکنم، نه با چشم دیگر، با چشم او دارم میبینم. خواهده است؟ این مرحله رو عنوان میدن شهود حق الیقینی. شهود حق الیقینی دوگانگی وجود نداره. بذارید باز یه نمونه دیگری بگم. اونجایی که من به خودم علم دارم و خودم رو میبینم، اون موطن بیننده کیه؟ خودم. متعلق علم من کیه؟ خودم. اونجا حالت حق الیقینی داره یا نداره؟ آره، حالت حق الیقینی. چرا؟ دوگانگی برقرار نیست، خودم رو دارم، خودم میبینم. خواستم مثالای این مثالایی که میگم اینا رو سخت نگیری، اصلا در مورد حضرت حق اصلا اینجوری نباد، من دارم مثالایی میزنم فضا رو روشن کنم. در شهود حق الیقینی یه بیانی داره جناب ملا صدرا، به نظرم اون کمک میکنه کسی بحث فنا رو تا خوب نفهمه و بحث اتحاد رو خوب نفهمه، اینها معنادار نمیشه. فنا چیه؟ اصلش یک نوع سیرورت وجودی است. بذارید من مثالی عرض کنم. بنده اگر یا شما هر کدوم بتونیم بریم تو عالم مثال، جزء عالم مثال بشیم، از منظر عالم مثال نگاه کنیم، چی جوریه؟ چی میگیم اینجا؟ میگیم اصلا من شدم عالم مثال، با عالم مثال درک کردم سیرات وجودی، این از نظر وجودی به جای رسیدم، با چشم مثالی دارم نگاه میکنم، نه با چشم خودم. درسته؟ کسی اگه بتونه به عالم عقل بره چجوری میگید؟ صدر میگه سیرورت وجودی، یعنی نظر وجودی انقدر قوی میشه سقف وجودیش به جایی میرسه همون خودش همون موتن میشه. همون موتن که شد چی میشه؟ به سوق روبی تا رس... تا به عالم عقل رسید خود عقل با چشم عقل میبینه. یعنی اینجا نباید بگه من میبینم به عنوان کسی و عقل فعال میبیند به عنوان کسی دیگه. من همان عقل فعال شدم با چشم عقل فعال میبینم. دقت کنید، نه نه، تمام تشخص فردیش ارتقا پیدا میکنه. اینا رو من به صورت توضیح مفصلش رو توی یه مقاله ای دادیم، حالا ان شاء الله بعدا شاد بیاد. تشخص فردیش به هم نمیخوره، تشخص فردیش ارتقا پیدا میکنه. درست مثل این که من تشخص فردیم قبلا در مرحله خیال بود و عالم عقل رسیدم در خودم، من از مرحله دنیا کنده شدم رفتم تو عالم مثال. خود منم به سقف وجودی منه، اما من غیر او نیست، با او متحد شد. بحث سیرورت فناست و بحث سیرورت وجودی، حرکت وجودی جوهریه، انسان میرسه به اونجا، او رو در خود پیاده میکنه، میشه او. همین حرف در مورد سوق روبیست، ذات حق رو اصلا صحبت نیست. ذات حق کسی بهش دست پیدا نمیکنه، ذات و کان حق برای احدی پیدا نیست. ولی سوق روبیست، سوق روبی کجاست؟ اونجاییست که بالاتر از عالم عقله و به اصطلاح منسوب به حق، جهت حقانی داره. مثلا میگیم علم روبی، علم روبی کجاست؟ علم حقه. ما تو این بحثایی که خوندیم علم عین ذات کردیم، ولی آیون رفع توضیح میدن مقام ذات چیزیه و اون علم در مقام ذات چیزیه و یه علم در موطن پایین‌تر داریم پیش از عالم عقل. این طبیعی خواست همون بحث اسماء الله رحمه شدید، اسماء الهی، تشعشع اسمایی، اون بیانی که امام صادق داشتن در حدوث اسما، که اول خدا آمد یک اسم رو خلق، یک اسم رو کرد چهار اسم، چهار اسم یک اسمش رو مستثر کرد سه اسم، سه اسم رو گرفت تبدیلش کرد به دوازده و تبدیلش کرد به 360 و کل این اسمایی که پدید آورد بعدش تازه مخلوق اول و عقل اول رو پدید آورد. یعنی ذات حق مخلوق اسمی دارد، عنوان مخلوق میدن، خلق اسمیه به اصطلاح، حادث اسمیه، حدوث اسمیه، نه حدوث خلقی که ما میشناسیم. این خلق که این وسط قرار میگیره، این حالا این مخلوق یا این اسما که ما ازش همون تشعشع اسمایی حق پیش از ایجاد عالم، این تشعشع اسمایی جزء حق. کسی اگر بره با او متحد بشه میگه من با چشم حق میبینم، با گوش حق میشنوه، متحد با این میشه، با ذات حق احدی نمیشود. دقت کن چرا ذات رو احدی نمیتونه است. این موتن پیش از خلق است ولی ذات حق هم نیست. ما همین توضیح عرض کردن حدوث اسمایی که امام صادق فرمود کسی این به این موتن برسه اون علم آدم الاسما کلها خواهد شد. ولی اگه دقت کنه نباید بگه این اسم است که من دارم، باید بگه این اسم الهی است که من شدم اون اسم الهی. نمیتونه این رو نسبت به خود بده به عنوان دوگانه، با یگانگی باید توضیح. بحث حق الیقین رو انشاءالله بعداً بیشتر میکنیم. مفصلش من یادمه یه بار حوصله کردم تو این بحث اوصاف الاشراف که داشتیم میگفتیم تو عمل، اونجا من مفصل نشستم حوصله کردم اینا رو توضیح دادم که چجوری به اصطلاح معنا پیدا میکنه این حق الیقین در برابر اون عین الیقین. این نوع نگاه دیگه اینجوریه، فرض کنید اونجایی که شما در حیطی جانتون دارید به عالم نگاه میکنید، من برم اونجا به عالم نگاه کنم، اما اونجا رفتم اون شدم با اون نگاه میکنم. دقت کنید اینجا دیگه صحبتی نیست من میبینم، من خدا رو میبینم اما خدا رو در اون موطن میبینم که جهت خدایی دارد. دقت میکنید اینجا ازش ما به شهود حق الیقینی. درست شد؟ این اصل بحثه. پس سه نوع شهود داریم: شهود خیالی، شهود عین الیقینی، شهود حق الیقینی. بله؟ علم الیقین میتونه در فرهنگ قرآنی تعبیری داریم، هم حق الیقین اومده علم الیقین رو یک معنا میگیره در فرهنگ قرآنی. اونجایی که خود آتش رو میچشی تو جهنم، او رو تبیین کن به حق الیقین. حق الیقینه قرآن، دقت نکن، حق الیقین همونه، خود آتشه. نه یعنی حالا من یه آتشی صحبت من، نه، خود آتشم و آتش رو میابم در جهنم، طرف خود آتش رو میابد و به نحو حق الیقینی هم میابد، دقت میکنه، یعنی خود آتشه، خود آتشم و آتش رو میابم، خودم میسوزم، خودم هم ببینی آتش، یعنی حقیقت آتش رو هم اونجا به نحو حق الیقینی. ما از نوع حق الیقینی فراوان داریم، باید با حوصله، حالا من الان دیگه وقتش نیست، من نمیخوام زیاد بیستم، فقط خواستم سه دسته رو بگم. از دوستات که اینجا الان داره مطرح میکنه، درجه 18 هم شهود است که مقصود شاهد است و عارف ناظر، به چی داره اشاره؟ از سبک و سیاق بحثی که ایشون اینجا داشت، یعنی قبلی که گفت ریاضت و بعد رسید به نمیدونم تسلیم و مثلا تعلق و فقر و این فقری که توضیح داد، از سبک اینجا و بعد بحث بعدی هم که داریم در درجه 24 روم غرب است که قرارش به کوی دوست است و غرب فرایز غرب نوافل گفته شده، اون توضیحات که آمده، از سبک و سیاقش ایشون داره بحث شهود حق الیقینی رو میکنه، اما دو دسته شهود حق الیقینی اینجا از اینجا که داریم میخونیم شهود. چرا؟ چون اون فقر ما را به سوق میکشاند، اون فقر وجودی حق برای ما آشکار میشه به نحو حقانیش، ولی اوائل حق الیقین رو ایشون از درجه 18 هم تا درجه 23 هم مرتبه اول حق الیقینه، از درجه 24 روم به بعد تبدیل میشه به اون به اسلام مراحل میانی و نهایی حق الیقین. یعنی چی؟ همون است که خواجه عبدالله ازش تعبیر میکنه، از ظاهرم منزل 71 باشه، 81 باشه، ظاهرم 71 از اونجایی که برقان و اینها رو که توضیح میده، آهسته آهسته وصل به حق میشه، وجود حق، همون صبح وصل به وجود حق میشود، اوائلشه، اوائلش روشون تعبیر میکنه به شهود که مقصود شاهد است. مقصود کیه؟ یعنی حضرت حق شاهد است، خودش بیننده اوست، دقت کنید، مقصود شاهد است، شهود داره صورت میگیره، شاهد کیه؟ خدا، بیننده کیه؟ خدا. ولی اوائلش دقت کنید، بعدا من قرب نوافل و فرایض رو توضیح میدم مفصل، از اونجا دیگه میشه بحثای جدی حق الیقین. اینجا داره از این شروع میکنه، یعنی چی؟ وصل به حق میشه، وصل به حق به معنای همین توضیحی که عرض کردیم، وصال، وصال یعنی به مرحله اول فنایی، اول فنا، اوائل فنا ضعیف، خوبه من اینجوری تعبیر کنم که بعدا فنا خواهیم داشت، فنا ضعیف اولش شروع میشه با شهود حق الیقینی. اینا رو تعبیر میکنن اوائل برقی فنا، اوائل برقی حق الیقین، اوائل برقی شهود حق الیقینی. از آن شو؟ خب من دیگه تمامش میکنم. این مرحله رو تعبیر میکنم به چی؟ شهود. لذا تعبیر ایشون اینه، درجه 18 هم شهود است که مقصود، یعنی حضرت حق خداوند شاهد است، شاهد خداست. نه، اگر عین الیقین بود چی؟ شاهد خودشه، مشهود خداست، شاهد اوست و مشهود. اینجا میبینم شاهد خداست، پس عارف چیکار است؟ عارف ناظر است. اینم یه لطفی داره انشالله در جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علم الیقین علم الیقین میتونه به نحو علمی میدانم، یقین دارم، تمام،
اما حس نیست،
حس ما
یه تناظری داره با اون صورت در طبعات وجود، یعنی چی چی؟ متناظر میشه با صورت در طبعات وجود، این تو وقت در مرحله اقلسیم هنوز این و یقینه، تو عالم اسما که بریم حق و یقین میشه.
مثلا اگر حق رفتی اینجوریه نسبت به حضرت حق و میگید بله میشه این و یقین،
این تو عالم عقل نمیشه وضع حق الیقینی رو.
صدر یه توضیحی داره به نحو حق الیقینی رو، مثلا فنا رو چون اون عوالم بالاتر رو نمیتونه قبول کنه، قورده توی همین عالم عقل با دو لحاظ درست، ولی نیست، همین حرف عرف درست، ولی همینجور. یعنی کسی که اونجاست هنوز به سوق نرفته، باز وضع مغایرت برقرار شود، نابتر هست عالم عقل کسی میدونه نابتره، ولی باز بله همون شهود عین الیقین.
نظر به عالم اسما داره که عین الیقینی تو مرتبه پایین تر یا نه؟
چی چی؟
تو مرتبه عین الیقینی تو مرتبه مثال یا عقله نظر به عالم اسما داره با دوریت یا نه؟ جلوه حق به عالم عقل داره؟
نه اصلا میتونه به اسما باشه، اسما حق ببینه، میتونه خود حق ببینه، هر دو جور میتونه، میتونه به اسما حق باشه، میتونه به خود حق باشه، وجود حق رو ببینه، اما به شکل عین الیقینی. واضحه یعنی
نمیشه که تو عالم عقل اون یگانگی با اون مرتبه حق نمیشه فهم بخوره،
به خاطر اینکه یک پله بالاتر. لمش چیه که ما تو عالم ماده ایم، تو عالم مثال نیستیم؟ چی میگید؟ چون عالم مثال این عالم ماده است، اون بالاتر این پایین تر.
حق تو همه عوالم حاضره دیگه.
حاضره. خب اون که اصلا ما ازش تبیه کردیم به شهود عین الیقینی همگانی که همه جا هست.
خب باشه، چرا یگانگی رو با حضور حق تو همه عوالم نمیشه رمزه؟ چرا اونجا رفتیم؟
اگر میخواید اون رو هم درست کنید، باز باید به نحو حق الیقینی بشه. اون حق الیقینی یعنی از بالا، توضیح دارم میگم زبون عالم است، ولی اصلش اینه باید بریم اونجا. اگر قرار رقم بخوره باید به مرحله این ثابت خودمون برسیم بتونیم اونجوری ببینیم. اونی که شما میگید منظورتون تجلی ذاتیه بیشتر، یا منظورتون شهود افعالی؟ شهود افعالی سخت نیست. شهود افعالی خب اینجا متون میگم فعل حق ببینیم، ولی شهود ذات حق میگید اون باید بره بالا تا درست بشه، بله درست نمیشه.
این گزارش هایی که میده مثلا از شهود خودش بنا به حق الیقینی نبود اگر دیدی مختصات عالم مثال و عقل رو داره باید بگیم این شهود.
الان فقط معیارش واضحه، میگه اونجا من نماندم، حق است که دارد مثلا میبیند و حق است که دارد حکم فرمایی میکند، حق است که نمیدونم چه میگه، هی هرچی میگه اینجوریه، و حتی خودش هم میخواد بگه انا الحقم گفته، حتی اونجاش هم خوب نگاه کنه یه جوری حرف زده، اوست که حق است، انعیت حق نه انعیت من، انعیت من باشه اصلا نشد فنا.
شهود خیالی ملاک حقانیت چیه؟ یعنی مثلا طرف یه تصوری از خدا به عنوان یک انسان واره اصلا ممکنه بکنه، خیلی هم حس بگیره، از کجا ممکنه حس حقیقی گرفته بکنه حقیقت وجودش با حقیقت حقدار نسبت؟
آقا اصل مسئله برمیگرده به فطرت، الله فی قبلت المسلی، تو فطرت ما هست. من میدونم متوجهم اونه که شما میگید، من الان میبینید که میفهمم که شما چی میگید، بعد میفهمه، ولی تو فطرت ما یک ارتباط چی؟ طبیعی که حافظ داره ما مولانا داره چی؟ بله هست رب و ناس را با جان ناس، طبیعی یادم یه حافظ هم هم هم
منظورم اینه که از این زمینه‌ای که
بگید ارتباطی قیاس و نمیدونم بیچی هست رب و ناس را و جان هست، فطرت رو بیار جلو. من که مدر در هم جریانش شهید رئیسی بیم فطرت دیگه این رو اینجوری کرد و الا این همه افکاری که شدیده اینا نیست.
خیلی وقتا شما تنبه میدن که خیلی احساسی ممکنی جاد شده اینا تخیلیه، توهمی
است، اونه که توهم هست من مشکل دارم باشه،
ولی ارتباط آدم که متصل شده
استرافت فطری. چرا وقتی حال دعای خوش پیدا میکنیم اصلا دنبالی نمیگم چه تصویری از خدا داشته باشیم، چه کار میکنیم شده حال خوش دعا، یعنی مصر جدی بر خواستن از خدا چجوریه، چه احساس ازا سأله که عبادی یعنی فهمی قریب این حس رو داره. البته ما خودمون میگیم تلاش کنید از متون دینی از حقایق فلسفی ناب استفاده کنید یا به فطرت پاک رجوع کنید. فطرت پاک خیلی اثر داره، اگه از فطرت میخواید تنزل کنید باید حقایق درست فهمیده باشید، آره تصویرهای غلط نشه، با خیالاتتون مثلا یه خداییست و اونجوری تو روایت اومده مورچه خیال میکنه یه دو شاخک خدا هم دید دو شاخک داره مثل این دید ولی ما یه فطرت پاک داریم، واقعا فطرت پاک چی سریشه. حتی من الان میگم با این همه بمبارانی که تو غرب داره میشه، از اما اصلا میبینم این جز فطرت پاک تو این بمباران داره اینجا. منظورم به این مثال های اخیر نیست، کلن چون از قبلم میدیدم تحجب بود برام فطرت پاک آموش داریم.
بعد
که احساسی خدا یا همون شهود خیالی
خدا درست
میاد بعد احساسی اون فضل احساسی رو گفتم بیشتر برابر اون فضل علمی میخواستم معنا کنم حسده. ولی الان که این گرس کردم شهود خودش یه پله ابتدایی عین الیقینی داره، یه پله قوی تر داره که حق و یقینه. این دیگه غیر از بحث شهود خیالی و احساسی است که معمولا تو نسبت به تعلق گفتم. خودم یه تعلق گفتیم کنارش رسیدم به اینجا دیگه دو تا مرحله شهودی رو گفتم. اونجا بعد یه مرحله وجودی گفتم که عمدتا هم اون قسمت آخره شد.
استاد شریک از فرماشاتون فرمودید که بعضی ها ادعای تجلی ذاتی میکنن، اما وقتی میگه مختصات رو بگو گوشه ای از گوشه های عالم مثال براشون مثلا چیز شده.
یعنی این بساخت به صورت شهود عین الیقینی منظورم شهود عین الیقینیه. مثلا تو شهود عین الیقینی میبینه از یک جهت خدا همه جا رو گرفته، اما یه جور توضیح میده که خودش شاهده و اون مشهود
به مختصات مثالی دادن.
نه نه مثالی نه لازم نیست
فهمید، چون گوشی از گوشهای عالم مثال تازه برش مثلا حل شده بوده.
نه من تعبیر نکردم، اون در مورد به اصطلاح شهود خیالی چیزی، اما شهود عین الیقینی باشه.
یعنی تو این فضا نبودید و مثلا اونجا بود که آقا باج نید به هر کسی و طرف مثلا خیلی ادعا میکنه من تجربه ذاتی داشتم شده، بعد اون وقت میگه مختصات شده بود لازم گوشه از گوشه عالم
نه مثال. بعضی ها که اصلا نمیدونن، بعضی ها نمیدونن اینجوری میگه میگه یک سری از اسرار عالم در من میدیم چیز خیالی براش پیدا شده خیال میکنه کل عالم هست.